بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 375، روز شنبه، مورخ 2/9/92.
صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفی محمد علی اهل بیت طیبین طاهرین، صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد در مسئله پنجم، فرع اول، حضرت امام فرمودند در حج نذری استطاعت عقلیه کافی است. و نیاز به استطاعت شرعیه نیست. لذا با قدرت عقلیه حج نذری واجب است. در فرع دوم از این مسئله می‌فرمایند الا در دو مورد که با وجود قدرت عقلیه حج نذری واجب نیست. این دو مورد رو در مبحث شرایط وجوب حجة الاسلام هم به تفصیل بیان کرده ایم. مطالب مورد نیاز رو اینجا هم در همین حد مورد نیاز اشاره میکنیم. مورد اول که استثناء شده و حج نذری واجب نیست، آنجاست که در اتیام حج نذری یا مقدمات آن حرج وجود داشته باشد. ما در مباحث وجوب حجة الاسلام اشاره کردیم که شرط است در وجوب حجة الاسلام که اتیان اعمال حج یا مقدماتش حرجی نباشد. معنای حرج رو توضیح دادیم، مصادیقش رو گفتیم. گفتیم اگر حجة الاسلام حرجی بود واجب نیست. دلیلش این است که ادله نفی حرج مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بر ادله واجبات حاکم است دائره واجبات رو تضییق میکنه، یجب الحج الا اذا کان حرجی. یا همین بیان دقیقا نسبت به حج نظری هم جاریست. ادله وجوب وفاء به نذر درست ظاهرا اطلاق داره، فی به نذرک، چه حرجی باشه چه نباشه وجوب وفاء به نذر هست، ولی دلیل لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج مفادش این است وجوب وفاء به نذر حرجی از سوی شارع جعل نشده است. لذا استثنای اول دلیلش روشن است، اگر وفاء به نذر حرجی باشد ولو قدرت عقلیه هست اما در اتیانش حرج است، مشقتی است که عادتا انسان نمیتونه تحمل کنه. ادله لا حرج وجوب وفاء به نذر رو بر میداره، همچه نذری وجوب وفا نداره. حالا چه در حج چه در غیر حج فرقی نمی کنه، الان بحث ما حج است، در حج مسئله ذکر شد. حکومت هست، دقت کنید میشه حکومت، حتی به تعبیر تعریف بعضی از ورود ممکنه لونی از ورود هم باشه، مثلا تخصیص نیست. خب این مورد استثنای اول. مورد استثناء دوم عبارت حضرت امام اینه، او موجبن لزرر نفسیه او عرضیه او مالیه اذا لزم منه الحرج. ترجمه این عبارت امام این است که می‌فرمایند مورد دوم که حج نذری واجب نیست وجوبش رفع شده آنجاست که اتیان نذر موجب ضرر بشه، ضرر نفسی یا عرضی یا مالی. دوباره یه قید دیگه میزنن، اذا لزم منه الحرج، اگه این ضرر مستلزم حرج هم باشد. خب نگاه میکنید به نظریه جمع کثیری از فقها غیر از حضرت امام، میبینید این استثنای دوم رو بدین شکل ذکر کردن او موجبن لزرر نفسیه او عرضیین او مالی. دیگه نمیگن اذا لزم منه الحرج. چرا حضرت امام این قید رو هم اضافه میکنه؟ در بحث شرایط وجوب حجت الاسلام ما این جهت رو ذکر کرده ایم. دقت کنید در اینجا هم به خاطر عنایت و نکته خاصی به لسان آخری این جهت رو توضیح میدیم، با ذکر یک مقدمه اصولیه که خلاصه مقدمه اصولیه این است که یکی از نوآوری های حضرت امام در مباحث اصولی بحثی تحت عنوان احکام سلطانیه. ما با توجه به اون چه حضرت امام در کتب اصولی و فقهیشون اشاره می کنن، طی چهار نکته مقصود حضرت امام از احکام سلطانیه و فل جمله یکی از آثار این مبنا رو اشاره میکنه. از کردم در مباحث وجوب حجت الاسلام فل جمله اشاره کردیم، اون مباحث هم دوستان پیدا کنن اشاره کنن در چه تاریخی چه قسمتی بوده به بحثای امروز زمینه بشه. بعضی از نوشته هایی رو دیدم، بعضی از مقالاتی مصاحبه هایی که نوآوری های اصولی حضرت امام رو وقتی متعرض می شدن، دو مورد رو، یکی احکام قانونیه یکی احکام سلطانیه، واقعش از اون توضیحات، از بعضی از اون توضیحات دچار تعجب و شگفتی شدن که چطور مطالب به حضرت امام نسبت داده شده. در خصوص این دو مورد راجع به احکام قانونیه در مباحث اصول ما به مناسبت احتمالاً یکی دو سال قبل وارد شدیم چند جلسه. احکام قانونیه که امام می‌فرمایند یعنی چه، آثارش چیست، اونجا بحث کردیم. احکام سلطانیه رو یک فراز و یک نگاه رو در حجت الاسلام، شرایط حجت الاسلام بحث کردیم. این چهار نکته امروز هم ببینید، چون آثار فراوانی این مبنا در مباحث فقهی خواهد داشت. بعدم من برای مطالعه عرض میکنم، مطالعه بکنید که این مسئله دستتون باشه. یکی از آثارش اینجا ظاهر میشه، آثار و ثمرات فراوانی داره. حالا نکته اول، حضرت امام میفرمایند پیامبر و ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین در بین امت دارای سه سه شأن و سه وظیفه می باشند. شأن اول نبوت، رسالت یا شأن امامت تبلیغی است. بدین معنا که احکام الهیه موجود در لوح محفوظ و بدون واسطه یا مع الواسطه میگیرن و به مردم ابلاغ میکنن. در این شأن پیغمبر و امام نه قاضی هن نه سلطان، مبلغ حکمند. در حقیقت تمام اوامر و نواهی پیغمبر و امام که در مقام تبلیغ و رسوندن احکام الله لوح محفوظن، اوامر و نواهی ارشادی است. یعنی امر پیغمبر نیست، امر امام نیست، امر خداست. اینا ارشاد میکنن، میگن تو لوح محفوظ هست نماز واجب است، در لوح محفوظ هست روزه واجب است. درست مثل اوامر فقها به مقلدین خودشون، اگه میگه اغسل صوبک عن النجاسه، فقیه مبلغ است، خودش امر نداره، دستور نداره. امر فقیه رو من نباید لازم نیست امتثال کنم، به چه دلیل؟ اگه امر شخصی فقیه باشه، این امر ارشاد به اوامر الله است. یعنی دستور خدا غسل و صوب عن النجاسه است. این شأن اول نبی و امام، مبلغن احکام الله لوح محفوظ رو به دیگران تبلیغ میکنن. شأن دوم نبی و امام، مقام سلطنت، ریاست و حاکمیت بر مردم و مدیریت است. وقتی پیغمبر و امام حاکمیت ظاهری داره، مدیر جامعه است، یک سلسله اوامر و نواهی داره پیغمبر و امام که اوامر الهی در لوح محفوظ نیست. اوامری است که امام و پیغمبر به عنوان مدیر جامعه صادر می کنن. پیغمبر می فرماید جناب اسامه تو فرمانده لشکری، ارتباط رو با فلان کشور قطع کنی، آماده جنگ بشید با فلان کشور. اسم این اوامر که ناشی از شأن ریاست و حاکمیت بر جامعه است، حضرت امام میگن احکام سلطانیه. میفرماین این احکام ولو واجب الاطاعه است، ولی احکام الله موجود در لوح محفوظ نیست. شأن دوم، خب بله دیگه، نه ببینید، نه میتونستن ولی اقتضاش نبود. اگر یه نفر این سلطنت امامو قبول داشت، یک جایی در یک شهری کودتا میکردن بر علیه حاکمان بنی العباس، حکومت ظاهری امام صادق رو قبول میکردن، امام هم مصلحت میدید دخالت کنه، میفرمود آقای زید برو فرماندار فلان شهر بشو، حرفی نبود. ولی بله لازمه سلطنت ظاهری است، یعنی این سلطنت ظاهری که باشه دنبالش احکام ظاهری میاد، اگه این سلطنت نباشه صالبه به انتفاع موضوع است. امام فرماندار نمیخواد تعیین بکنه، امام فرمانده لشکر نمیخواد تعیین کنه، امام دیگه معنا نداره اینجا بفرماید کشور اسلامی قطع رابطه کنید با روم، با بیزانس، با فلانجا. اینا لازمه ریاست ظاهری است، لازمه سلطنت ظاهری. یکی یکی سب کنید. چرا؟ قطعا ما ینتقو عن الهوا اینجا هست. بله میگن اینجا نیستش. بله اینا این هوا الا وحی الوحا نیست، یعنی تو لوح محفوظ نیست. اینا اینجور نیست که خداوند همونجا امر کنه بگه اسامه رو بذار فرمانده لشکر. اینجا تابع مصالح و مفاسد خاص خودش هستش. خب حالا نقد الان نمی کنیم در جاش، صبر کنیم. نه اصلا حکومت ظاهریه نیست. وکلا میگن برو اموال را قبض کن، اموال را قبض کن. مگه امام اگه حاکمیت ظاهری داشت خمس میگیره؟ اول خمس گرفتن یا وکیل میره به شؤون مردم رسیدگی میکنه، اینا بحث سلطنت نیست. حالا سوم قضاوته که سلطنت هم نباشه، قضاوت اگر دو نفرم قاضی تحکیم هم امام را قبول داشته باشن یا وکیل امام را، باز بحث قضاوت که مرحله سوم صدق میکنه. باشتن امسال علی یکی نه اونام ببینید، اونام به معنای این است که حضرت وقتی جامعه شیعه رو میخوان مدیریت کنن، فردی اونجا داشته باشن، کمکگار باشه. اینا باز هر کسی، مرحوم آقای بروجردی سلطنت ظاهری نداشتن، حکمت اینو اقتضا میکنه در دستگاه کسی رو داشته باشن که اگر روزی میخوان اعمال نفوذ بکنن از طریق او باشه، اگر میخوان خبری کسب کنن از طریق او باشه. اینم لازمه زید. سلطنت ظاهری نیست. شأن سوم مقام قضاوت و فصل خصومت است در باب نزاعها و اختلافات مردم، لا محال به پیامبر و امام، شأن قضاوت و فصل خصومت داده شده است. به خاطر این مقام و شأن گاهی پیغمبر و امام دستوراتی صادر می کنند. می فرماین این مال ملک زید است، نعم این فرزند مورد اختلاف رو به زید بدید، نعم شما دو نفر در طلاق اختلاف دارید، طلاق واقع شده است، طلاق واقع نشده است. این گونه احکام هم درست واجب الاطاعت، باید مردم طرفین نزاع اطاعت کنن، ولیکن احکام و اوامر امام و پیغمبر است، اوامر قضاوتی، نه احکام تبلیغی رسالی. این تا اینجا یه نکته، حالا همه یه نکات جمع بشه بعد خوب نتیجه رو بگیریم. چطور؟ عیبی نداره، اینو برجسته میکنن. ممکنه امام حتی حاکمیت ظاهری نداشته باشه ولی مقام فصل قضاوت داشته باشه، لذا در زمان ائمه شیعیان به سلاطین جور مراجعه نمی کردن، می آمدن خدمت امام می فرمودن اختلافات ما را حل کنید. بلو سلطنت ظاهری بالفعل امام نداره، ولی در این قسمت فصل خصومتی که میتونه اعمال کنه اعمال میکنه، احکامی هم بیان میکنه. این احکام احکام لوح محفوظ نیست، پیغمبر به لوح محفوظ مراجعه نمی کنه. اونجا نوشته شده باشد در تاریخ فلان زید و عمر میان خدمت شما هم چه قضاوتی بکن، این نیست، لازم نیست اینجوری. زید و عمر میان پیغمبر انما اقضی بینکم بالاشهاد والبینات، بینه رو میبینه، شهادت رو میشنه، تلقو قضاوت میکنه و طرفینم واجب قبول بکنه. خب ما اصلا حالا ما در بحث اصول خودمون مطرح کردیم که اصلا شؤون بحث امامو که تعریف کردیم، یکی از مباحث تکوینی، دقت کنید امام هم اون قبول دارن و شاهد علیه در بعضی از کتب عرفانیشون اشارات لطیفی به بعضی از همون مطالبی که ما در بحث امامت و تعریف امامت کردیم، یعنی مقام تکوینی امام رو نمیخوان حضرت امام منکر بشن. اینجا چون مباحث تشریعی است میخوان بگن احکام صادره از سوی امام و پیغمبر، اوامر تشریعی یکی از این سه محور است. حالا شخصیت تکوینی امام در عالم طبیعت چیکار میکنه، در مقام استقصای این مسئله نیستن حضرت امام. دقت کنید نکته دوم، یک نکته بود تا اینجا، پیغمبر و امام سه شأن دارن، شأن رسالی تبلیغی، شأن سلطنت، شأن فصل خصومت. هر کدام از اینا منشأ میشود پیغمبر و امام اوامر و دستوراتی داشته باشند. نکته دوم، حضرت امام میفرمایند در روایات هر وقت دیدی حکایتگری بدین شکل است، قال رسول الله کذا اقیم الصلاة، قال رسول الله یجب الصیام، آنجا که کلیشه نسبت قول است به پیامبر و امام، معمولا مقول قول احکام رسالی تبلیغی، یعنی قسم اول است، و آنجا که در ادله میبینید در روایات وارد شده قضا رسول الله به قضا، حکم رسول الله به قضا و امر رسول الله به قضا، نداره قال رسول الله، این سه کلیشه قضا حکم امر، ظهور این سه عنوان در این است که مقضی قضا، محکی حکم، مأمور به امر، احکام تبلیغی رسالی نیست، بلکه یا احکام سلطانیه یا احکام قضاییه. دلیل بر این مدعا چیست؟ می فرماین دلیل بر این مدعا تتبع استعمالات این کلمات در روایات هست. حالا شما مراجعه کنید رسائل، ببخشید رسائل حضرت امام رو از صفحه 49 تا صفحه 56، رسائل امام رساله لا ضرر، اصلا در مباحثتون از صفحه 49 تا 56 رسائل امام رو مباحثه کنید، ببینید این چند نکته که ما میگیم از کجا از عبارتهای امام در میاد، یادداشت کنید و تطبیق بدید. امام در اونجا روایاتی رو ذکر میکنن و شاهد بر این معنا اقامه میکنن که قال رسول الله، معمولا احکام رسالی تبلیغی است، حکم قضا امر، احکام سلطانیه یا احکام قضاوتیه. البته در حاشیه ذکر میکنن، در پرانتز، مواردی هم داریم در لفظ روایات آمده قال رسول الله، قال امیر المؤمنین، ولی قرینه حالیه یا مقالیه داریم که مقصود اوامر تبلیغی و رسالی نیست، بلکه مقصود اوامر سلطانی است. مثلا مثال میزنم، اگر روایتی رو دیدید بدین شکل بود قال رسول الله لفلان انت امیر الجیش فذهب الى مکان فلان، اسامه، پیغمبر فرمود اسامه تو فرمانده لشکری، برو خارج مدینه. درسته اینجا داره قال رسول الله، ولی قرینه میگه امر، امر سلطانیه، بحث جنگ است و نسب فرمانده جنگ و اینم از اموری است که مربوط به احکام سلطانیه است دیگه. امام میفرمایند درسته گفته قال رسول الله، اما قرینه است برای که این حکم حکم سلطانی است. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که دو حدیث مشهور داریم که تبدیل شده است به دو قاعده در فقه. یکی قاعده لا حرج، دیگری قاعده لا ضرر. پیغمبر فرموده است لا حرج، پیغمبر فرموده است لا ضرر. آیا لا حرج و لا ضرر از احکام رسالی تبلیغیه یا از احکام سلطانیه یا از احکام قضایی؟ ممکنه به ذهنتون بیاد مگه ثمرم داره فرق بین اینا؟ بله. نکته چهارم به جهت اون رو مؤخر کردیم. نکته چهارم در فرق بین این سه مورد اشاره میکنیم فرق داره به نظر امام این سه مورد. حالا هم سلطانی باشه نه امام میگن نه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. صبر کنید الان صبر کنید. حضرت امام میفرمایند به نظر ایشون قاعده لا حرج از احکام رسالی تبلیغی میباشد. لسان قاعده ای رو میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی در احکام دینی احکام رسالی تبلیغی حکم حرجی نداری. لذا حضرت امام میفرمایند در باب وضوء لا حرج توسط میشه توسط امام صادق ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره. نه حکم سلطانی است نه مقام قضاوت و رفع و خصومت. طرف آمده میگه که ناخنم خونی شده نمیتونم بشورم، باند پیچی کردم، سخت این باند رو بکنم. امام میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره. پس لا حرج از احکام رسالی تبلیغی است، لکن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام از احکام رسالی تبلیغی نیست بلکه از احکام سلطانیه است. دو دلیل بر این مدعا دارند. دلیل اول می‌فرمایند حدیث لا ضرر در مجامع اهل سنت به نقل عبادت ابن صامت در ضمن قضایای رسول الله آمده است و صریحا در مسند احمد حنبل گفته شده و قضا رسول الله ان لا ضرر و لا ضرار. کلمه قضا رسول الله آمده پس حکم سلطانی نیست، پس حکم رسالی تبلیغی نیست. ثانیا دلیل دوم، درست در مجامع شیعه حدیث لا ضرر به لفظ قضا یا حکمه نیامده، به لفظ قاله آمده، اما صدر و ذیل قضیه حضرت امام می فرماین فقیه رو مشرف قطع می کنه که این حکم حکم سلطانی است نه حکم رسالی تبلیغی. یک جا نمیخوام حالا عبارتشونه ببینید، ببینید معید دارن دلیل دارن. یک جا میگن نقل اهل سنت مثلا عاطف بن صامت با عجم با اینکه توصیر نداره معتبر نیست، به ما چه زیل داره فی الاسلام داره نداره چون اون نقل معتبر نیست. یک جا که ان نمیخوان بهش اعتماد کنن بعد قرائنی میارن عاطف بن صامت گفته شده از صحابه نمیدونم خوب بوده، مدافع حضرت امیر بوده، چنین بوده. بالاخره حالا در مقام نقد نیستیم یا دقیقا استفاده، ولی ظاهر کلامشون اینه که اولی و دومی هر دو دلیله. حالا شما اولی رو معیت بگیرون خیلی
موارد قضا میکنه رسول الله، اونا تبلیغی یا اونا قضاییه؟
قضا امام هر جا میگن قضا رسول الله،
قضا قضاوت میکنه.
اون قواعد اولی البته این یک لونی از اشکال به حضرت امامه. یعنی وقتی ما در جایی بخوایم نقد کنیم بگیم این احکام سلطانیه، حالا نمیخوایم وارد نقدش بشیم، ولی هم احکام قانونیه رو ما نقد کردیم در بحث اصول، هم ما قبول داریم احکام سلطانیه است، ولی آثاری که امام بر احکام سلطانیه بار میکنن بار نمیشه. یکی از جهاتش اینه که همه این احکام سلطانیه از مصادیق احکام رسالی تبلیغی است. یعنی پیغمبر یک ماینطقه عن الهوا داره، مصداقش اینجا میشود این حکم جزئی. درسته یه حکم جزئی تو لوح محفوظ نیامده، لازم هم نیست بیاد، ولی یه حکم کلی داره اونجا که مصداقش این میشود که آقا اسامه رو بفرست اینجا، مصداقش این میشود فلانی رو بفرست، مصداقش این میشود اینجا چیکار کن. حالا بذارید حرفای امام رو خوب تبیین کنیم که خود تبیین اونا درست روشن بشه. دقت کنید، امام میفرمایند در حدیث لا ضرر آقای انصاری میاد شکایت میکنه از ثمرت ابن جندب که آقا منو اذیت میکنه. اگر مقام قضا و رفع خصومت بود، یه طریقه دیگری داشت، یه تنازعی بود، طرفین باید نزاعشون مطرح میکردن و امثال ذلک، اینجا مقام دفع ظلم از یک نفر است، به سلطان مراجعه میکنه، میگه عمل این آقا رفت و آمدش هر روز به اینجا مزاحمت برای من است، لذا مقام رفع خصومت نیست. پیغمبر به ثمره میفرمایند از حق بگذر، من چند تا درخت در بهش بهت بدم. مقام رفع خصومت که اینجوری نیست که اگه او باشه حکم میکنن میگن آقا روزی یک بار بیا نیم ساعتم بیا برو میوه درخت بده بچین برو، پیش از اونم چون تضاحمه ای کارم نکن. مثلا اینا نیست، تنازع نیست، مقام رفع خصومت نیست، حکم رسالی تبلیغی هم نیست. پیغمبر میفرماین در مقام سلطان و امیر برای دفع ظلم اذهب واقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. یه حکم سلطانی است. پس تا اینجا در ذیل نکته سوم نتیجه این شد به نظر حضرت امام لا حرج حکم رسالی تبلیغی و لا ضرر به حکم این دو قرینه جزء احکام سلطانیه می باشه. اینم نکته سوم. نکته چهارم مهمه که حالا یه حکم رسالی تبلیغی بوده که سلطانی بوده که حکم قضاوتی بود، این چه ثمره برش باره، این چه اثری داره که اینو بگیم حکم اولیش رسالیست، حکم تبلیغیست و اینو بگیم حکم سلطانیست. در نقطه چهارم فی الجمله ثمره رو توضیح میدیم، بعد در اینجا نتیجه بگیریم. اون رسائل امام رو عرض کردم، صفحه 49 تا 56 مراجعه کنید. این سه نکته رو از هر کجا عبارتهای امام اونجا استفاده کردید، ذیل هر نکته عبارتهای حضرت امام رو یادداشت کنید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
الله
اکبر.
تصدیق‌هایی که قائل علی و لازر میگرات کرده در حالی که سلطان نبوده در حال ما
Thank you.